ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه دوم خرداد 97 برابر با 23 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره اعتراض و اعتصاب رانندگان و کامیونداران در برخی از شهرهای ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف روحیه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران وکیل مدافع محمد سلاس، یکی از متهمین وقایع خیابان پاسداران، از ارائه درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داده است. زینب طاهری وکیل تعیینی محمد سلاس در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که پرونده آقای سلاس به اجرای احکام و دادسرای جنایی ارسال و حکم قطعی صادر شده، اما وی به دلیل وجود نقایصی درخواست اعاده دادرسی را ارسال کرده است. اصرار آقای سلاس در بیگناهی و همچنین در اینکه به علت دریافت ضربات متعدد در ناحیه سر وی در حالت طبیعی نبوده است، از جمله دلایل ذکر شده توسط خانم طاهری برای درخواست اعاده دادرسی است. محمد سلاس از دراویش گنابادی متهم به راندن اتوبوسی است که در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران چندین مأمور پلیس را زیر گرفته و 3 تن از آنها را کشته است. آقای سلاس در دفاعیات خود هرگز اتهام انجام قتل عمدانه را نپذیرفته است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه و در جمع شماری از ورزشکاران ایرانی از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، میادین ورزشی و همچنین عدم پخش مسابقات زنان ایران از صدا و سیما انتقاد کرد. وی همچنین در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته است که تاوان زدن حرف‌های زشت مردان در ورزشگاه‌ها را زنان نباید بدهند. زنان در ایران باید در تمامی رشته‌های ورزشی موازین و حجاب اسلامی را رعایت کنند و به این خاطر برای شرکت در برخی از رشته‌های ورزشی با محدودیت مواجهند. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسابقات ورزشی زنان ایران را به شکل کامل و زنده همچون مسابقات مشابه مردان پخش نمی‌کند. در سالهای اخیر ده‌ها زن که برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه رفته بودند دستگیر شدند. در خبر دیگر، معاون وزیر خارجه سوریه میگوید که خروج نیروهای ایرانی از این کشور قابل بحث و مذاکره نیست و تنها به دولت سوریه مربوط است. تلویزیون المیادین به نقل از فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه میگوید این مسئله که نیروهای ایرانی با حزب الله لبنان از سوریه خارج بشوند یا خیر، مسئله ای نیست که سوریه درباره آن با کسی مذاکره کند، چرا که به گفته وی این مسئله تنها به دولت سوریه ربط دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه خروج نیروهای ایرانی از سوریه را یکی از 12 شرطی عنوان کرده بود که راه مذاکره میان ایران و آمریکا را باز می‌کند. جمهوری اسلامی از مدافعان سنتی حکومت خاندان اسد در سوریه بارها اعلام کرده است که به دعوت این کشور در سوریه حضور دارد و حضورش تنها مستشاری است. و در خبر دیگر، افرادی مسلح با هجوم به خانه یکی از کارمندان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان خانواده وی را به رگبار بسته، 2 نفر را کشته و 1 تن را مجروح کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گزارش داده که این اتفاق ساعت پایانی دوشنبه شب در شهر زاهدان رخ داده است. هنوز هویت قربانیان مشخص نشده و روشن نیست که آیا کارمند نیروی انتظامی نیز در خانه حاضر بوده است یا خیر. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ادامه واکنش‌ها به موازی آمریکا درباره برجام، فرانسه میگوید سیاست جدید آمریکا محافظه‌کاران را در ایران تقویت می‌کند. دادستان کل ایران میگوید توییتر هم رفع فیلتر نمی‌شود.
بیشتر به عنوان ابزار سیاسی بخوام ازش استفاده کنم و کلن بحث توییتر و رفع فیلترینگش رو جایگزین بحث فیلتر شدن تلگرام کنم.
صدور احکام زندان و تبعید برای دراویش گناه‌آبادی در دادگاه انقلاب.
این احکام توی یکم اردیبهشت ماه صادر شد برای 40 تن از دراویش در شعبه 15 و 26.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در حالی که سخنان مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص کرد موازی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان سخت است، اما مقام‌هایی از اروپا بار دیگر مخالفت خود را با این گونه اقدامات ایالات متحده ابراز داشته و آنها را در راستای تقویت تندروهای ایران ارزیابی می‌کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در ادامه واکنش ها و اظهار نظرهای مرتبط با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه سخنان اخیر مایک پامپئو همتای آمریکاییش را بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق توصیف کرد.
این نشون دهنده واقعا ورشکستگی سیاست خارجی ایالات متحده است که در واقع شده سیاست خارجی استیجاری، که هر گروه فشاری که بتواند بیشتر هزینه بکنه بیشتر میتونه این سیاست خارجی رو به اون سمت حرکت بده.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اول خرداد گفت خواسته های واشنگتن از ایران برای تغییر رفتار درخواست های دشواری نیستند. وی همچنین اظهار داشت اطمینان دارد که آمریکا میتواند با اتحادیه اروپا به یک رویکرد مشترک دیپلماتیک در قبال ایران دست یابد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد. آقای پامپئو گفت آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند، فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. خواسته های 12 گانه مایک پامپئو برای توافق تازه با ایران حدود 2 هفته پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی مطرح شد. وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه درباره مواضع آمریکا گفت سیاست جدید این کشور مبنی بر افزایش فشارها بر ایران نه تنها به تقویت تندروها در ایران می‌انجامد، بلکه ممکن است کل منطقه خاورمیانه را به خطر بیاندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان ایو لودری در گفتگو با رادیو فرانس انتر افسود این مجموعه از تحریم ها که قرار است علیه ایران اعمال شود کمکی به گفتگو نمی کند و برعکس محافظه‌کاران را تقویت می کند و حسن روحانی را تضعیف می کند. به گفته وی این حالت می تواند منطقه را با خطرات بیشتر مواجه سازد. آقای لودریان افزود که فرانسه و آمریکا در زمینه نگرانی از برنامه موشکی ایران و سیاست‌های سلطه طلبانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هم نظرند، اما تاکید کرد که به نظر او توافقنامه برجام بهترین فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتمی است. اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا واکنش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشت. فدریکا موگرینی گفت مخاطب سخنان مایک پامپئو تمام حامیان برجام بودند. خانم موگرینی با این حال تاکید کرد که اتحادیه اروپا نیز نگرانی‌هایی در خصوص نقش ایران در منطقه، تروریسم و نقض حقوق بشر دارد و تحریم‌هایی هم در این زمینه برای تغییر رفتار ایران اعمال کرده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی از آمریکا با عنوان دشمن بدعهد یاد کرد و گفت هرچند این دشمن جسارت ورود به عرصه نظامی و جنگ رو در رو را ندارد، اما به گفته وی تلاش دارد در عرصه اقتصادی و عملیات روانی به ملت ایران فشار وارد کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز سه‌شنبه گفت آژانس کنفرانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد نظارتی زیرابط صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را بارها تایید کرده است. شمخانی همچنین با اشاره به رسمیت شناخته شدن برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود چگونگی تداوم برنامه هسته‌ای ایران بر اساس توافق بین‌المللی برجام مشخص شده و پرونده بسته شده مذاکرات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی مجدداً گشوده نخواهد شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره ادامه واکنش‌ها به موازی آمریکا علیه ایران. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
به نظر من فشارهای آمریکا و بستن شریانهای اقتصادی این رژیم قطعا میتونه بزرگترین چالش و واسه بقای دستگاه سرکوب داخلی به وجود بیاره و مانع از ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه و انتقال پول و سرمایه‌های این ملت به خارج از کشور و حمایت مالی از تروریسم بشه. تجربه این سالهای ما نشون داده که فروش نفت بشکه‌ای 150 دلاری و یا 30 دلاری هیچ تأثیری تو زندگی و رفاه و آسایش این ملت نداشته، به غیر از عده قلیلی از آخازاده ها که جیباشونو پر کردن و فقط سرکوب بیشتر خواسته ها و مطالبات مردم رو به دنبال داشته.
روی سخنم با سردمداران حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران است. یک لحظه با خودتان فکر کنید و ببینید که چه بلایی به سر این مردم شریف ایران آورده ای که وقتی آمریکا شما را تهدید می کند ملت خوشحالند. آیا شما قادر هستید که این مطلب را بفهمید؟
سال 57 زمانی که انقلاب شد و آقای خمینی تشریف ایران آوردن، یک قطع رابطه با آمریکا رو بیان کردن، دو ما خودمون رو در جنگ با اسرائیل می‌بینیم. ایران به عنوان کشور مسلمان نشین در دنیا به عنوان یک کشور شیعه 8% کل جمعیت مسلمان دنیا رو تشکیل نمیده. قسمت بزرگ مسلمانان که سنیان هستن، کشورهاشون حتی اگر با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هم سازگار نباشه، مخصوصا با آمریکا روابط دیپلماتیک خودشونو دارند و سفارت‌هاش باز هست. دلیلی نمیشه وقتی آدم با یک کشور رابطه برقرار میکنه حتما با ایده ها و با ایدئولوژی اون کشور سازگاری داره، بلکه دنیای سیاست و دیپلماتیک میگه که اگر میخوای پیروز بشی در جامعه جهانی باید رابطت حفظ باشه، باید جایی باشه که آدم بتونه حرف بزنه.
امیدوارم در برنامه‌های آمریکا تحریم هواشیما وجود داشته باشه، سازمانی که با دروغ، با ریاکاری، با مونتاژ شبه فرهنگشون و ایدئولوژیشون رو در تمام جهان در تمام دنیا پخش می‌کنن. و ثابت کردن این موضوع کار مشکلی نیست. من فقط آرزو می‌کنم که یکی از تحریم‌های آمریکا علیه سازمان هواشیما باشه.
آقای روحانی می‌فرمایند آمریکا چیکاره است که برای ایران تصمیم می‌گیرد؟ یکی می‌خواد بگه شماها چیکاره اید برای 80 میلیون ملت ایران تصمیم می‌گیرید؟ شما چیکاره اید تلگرام را قطع می‌کنید؟ آقای روحانی، این تحریم‌ها کمر کل نظام دیکتاتوریتان را خم خواهد کرد و حرف‌هایتان اندازه پشه هم در مقابل ملت ارزشی ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه سخنگوی کاخ سفید آمریکا میگوید سخنان وزیر خارجه ایالات متحده در مورد فشارهای بی سابقه علیه ایران بیانگر راهبرد تازه دولت ایالات متحده در قبال تهران. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید آمریکا روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشته که توافق اتمی با ایران یکی از بدترین توافق‌های تاریخ بود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز گزارشی بشنید با این موضوع که با وجود تحریم‌های آمریکا گروهی متشکل از 6 بانک کوچک آلمانی در نظر دارد همچنان امور پرداخت و تأمین مالی شرکت‌های صادراتی این کشور را در معامله با ایران انجام بده. البته بانک مرکزی تعاون آلمان اعلام کرده به خاطر دور کردن خود از تحریم‌های احتمالی آمریکا به زودی داد و ستد بانکیش با ایران رو به حال تعلیق در میاره. شهرام میریان گزارش میده.
در حالی که بانک‌های بزرگ آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به خاطر ترس از اعمال مجازات اقتصادی از سوی آمریکا همچنان از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند، شش بانک کوچک آلمان در جنوب این کشور اعلام کردند همچنان مایلند در معامله با ایران فعال باشند. نام این مؤسسه‌های مالی عبارتند از فولکس بانک، فورتس هایم، هایلبرون، کنستانس، دونانکار و بالاخره فرعینکت فولکس بانک. خانم پاتریشیا ملفی سرپرست مؤسسه‌ای که شایستگی و توانمندی بانک‌ها را در داد و ستد بین المللی تایید می‌کند، از تداوم همکاری این شش بانک با ایران خبر داده و در آغاز گفته باید در امور تجارت و معاملات بانکی وارد بود تا گرفتار مشکلات گوناگون نشد، و سپس افسوده تا زمانی که شرکت‌ها و بانک‌ها مقررات اتحادیه اروپا و آمریکا را رعایت کنند اتفاقی رخ نخواهد داد. از این رو به گفته پاتریشیا ملفی باید صبر و انتظار پیشه کرد و دید تحریم‌های تازه آمریکا چه حال و هوایی خواهد داشت و کدامین بانک‌ها، شرکت‌ها و یا افراد در لیست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. پیش از این هم روزنامه اقتصادی هندزبلات چاپ دوسلدورف به نقل از مؤسسه‌ای که صلاحیت بانک‌ها در داد و ستد بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد، خبر از تداوم همکاری شش بانک پیش گفته با شرکت‌های آلمانی در معامله با ایران داده بود. ادامه این همکاری‌ها به گزارش رویترز در حالی است که بانک مرکزی تعاون آلمان که مقر آن در شهر فرانکفورت است اعلام کرده تنها تا دهم تیر ماه امور برخی از پرداخت‌های خارجی در پیوند با ایران را انجام می‌دهد و سپس روابط خود را با این کشور به حال تعلیق در می‌آورد. دیگر بانک آلمانی هم به نام رایف آیزن بانک به پیروی از بانک مرکزی تعاون روز جمعه گذشته اعلام کرد که به مناسبات بانکیش با ایران دهم تیر ماه امسال پایان می‌دهد. به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان، با سرازیر شدن تحریم‌های آمریکا این امکان وجود دارد که به تدریج دیگر مؤسسه‌های کوچک مالی هم در روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کنند. در میان وزیر اقتصاد آلمان پتر آلتمایر روز گذشته پیش از شرکت در همایش وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل ضمن حمایت از توافق هسته‌ای با ایران گفت دولت مطبوعش تا آنجا که بتواند از شرکت‌های آلمانی در صادرات کالا به ایران پشتیبانی می‌کند. همزمان اما یادآور شد در صورت اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا دیگر نمی‌توان از این شرکت‌ها به طور کامل حمایت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با توجه به خروج آمریکا از برجام و شبه بازگشت و تشدید تحریم‌های ایالات متحده، گمانه‌زنی‌های زیادی بر سر تصمیم شرکت‌های خارجی درباره ماندن یا نماندن در ایران وجود دارد. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی از او پرسیده اوجگیری تنش در روابط تهران و واشنگتن چه تأثیر مشخصی بر بنگاه‌های خارجی مرتبط با ایران داشته. فریدون خاوند:
در مورد پیامدهای خروج آمریکا از برجام و تأثیر این رویداد بر همکاری بنگاه‌های خارجی با ایران، گزارش هایی در رسانه های ایرانی و خارجی منتشر شده که البته هنوز جنبه نهایی نداره و به نظر میرسه که شک و تردید در بین مدیران اونها در مورد ماندن یا نموندنشون در ایران کم نیست. با استناد به این گزارش ها، به خصوص اون چیزی که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران و همینطور در رسانه های اروپایی منتشر شده، بنگاه های خارجی مورد نظر رو میشه به چهار گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول اونهایی هستند که قصد نهایی خودشون رو به متوقف کردن همکاریشون با ایران اعلام کردند. مثلا چند شرکت فعال در عرصه نفت و گاز از جمله انی ایتالیایی و ایمپکس ژاپنی یا زیمنس آلمانی در زمینه ریلی یا بوئینگ آمریکایی. گروه دوم بنگاهایی هستند که امکان قطع معاملات اونها با ایران خیلی زیاده، مگر اینکه آمریکا استثناء و امتیاز خاصی رو برای اونها در نظر بگیره، مثل توتال و رنوی فرانسوی و ایرباس اروپایی. سومین گروه اونایی هستند که در ایران میمونند، مثل OMV اتریشی و CNPC چینی که هر دو در عرصه نفت و گاز فعال هستند. و بالاخره گروه چهارم که بیشترین تعداد بنگاه ها رو در بر میگیره، اونهایی هستند که هنوز تصمیم نگرفتند یا تصمیمشون رو اعلام نکرد.
آقای خاوند، اشاره کردین که شک و تردید بین مدیران کم نیستش، بین مدیران این بنگاه های اقتصادی. ماندن یا نماندن اونها در ایران به چه عواملی بستگی داره؟
تصمیم بنگاه های خارجی به ماندن یا نماندن عمدتا مربوط میشه به درجه روابطشون با اقتصاد آمریکا و در نتیجه درجه تأثیر پذیریشون از مجازات های اقتصادی آمریکا. مثلا توتال فرانسوی به احتمال زیاد فعالیتش رو در ایران متوقف میکنه، چون که 30% سهامش متعلق به آمریکایی هاست و به علاوه 90% تأمین مالی عملیاتش در سطح جهانی از طریق بانک های آمریکایی انجام میگیره. و یا شرکت فرانسوی رنو با توجه به حضور گسترده شریکش نیسان در ایالات متحده به احتمال خیلی زیاد از ایران خواهد رفت.
با توجه به این توضیحات و به رغم خروج آمریکا از برجام، چه بنگاه‌های اقتصادی احتمال بیشتری داره در ایران بمونن؟
شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی بیشتر امکان داره در ایران بمانند، چون که اولا شماری از اونها منافع قابل ملاحظه‌ای در بازار آمریکا ندارند و به علاوه برای تأمین مالی مجبور نیستند به بانک‌های بزرگ که از مجازات‌های اقتصادی آمریکا وحشت دارند مراجعه بکنند. در عوض بنگاه‌های بزرگ با توجه به منافع عظیمشون در آمریکا ترجیح میدن روابط خودشون رو با ایران قطع بکنن.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. اما در ادامه گزارشی بشنوید که در پی فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام، دادستان کل ایران میگوید توییتر هم رفع فیلتر نمیشود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
زمین زورآزمایی تغییر کرده، از تلگرام به توییتر، اما موضوع همون است که بود، فیلترینگ، و طرف‌های درگیر همان قبلی‌ها، در یک سو دولت و در سوی دیگر این زورآزمایی قوه قضاییه. آخرین روز اردیبهشت ماه خبری به رسانه‌ها راه یافت از یک نامه‌ای که در آن 6 وزیر دولت و 2 نماینده مجلس که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، خواستار رفع توقیف از توییتر در ایران شدند. نامه و درخواستی که با پاسخ محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران روبرو شد که بحث رفع فیلتر توییتر را از اساس غیر ممکن دانسته و گفته بود چنین موضوعی حتی شانس اجازه تر در کمیته تعیین مصادیق را نخواهد داشت. محمد رهبر، روزنامه نگار در نروژ، درباره رد و بدل شدن آن درخواست و این پاسخ چنین میگوید:
آقای منتظری، دادستان کل کشور در یک مصاحبه خبری پاسخ شفاهی به درخواست رسمی 6 وزیر و 2 نماینده مجلس داد که خواسته بودند که توییتر رو رفع فیلتر کنه. به صورت شکلی میشه گفت اصلا وقعی نگذاشت به درخواستی که رسما به او داده شده بود، به قوه قضاییه داده شده بود، و این نشان میدهد که قوه قضاییه چندان اعتباری برای دولت و مجلس قائل نیست. بنابر اصل تفکیک قوا، هر آنچه که جرم است رو مجلس باید تشخیص بده، ولی قوه قضاییه رسما وارد قانونگذاری شده، تلگرام رو بسته، توییتر رو بسته.
پیش از این درخواست، تلاش حسن روحانی و دولتش برای جلوگیری از فیلتر شدن شبکه پیام‌رسان تلگرام در نهایت با حکم یک بازپرس و با دستور قضایی فیلتر شد، تا حتی این اطمینان رئیس جمهوری ایران به جایی نرسد.
فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
فیلتر شدن تلگرام با حکم یک بازپرس شعبه در دستگاه قضایی اعتراض‌های حقوقدانان را به همراه داشت، تا آنجا که 7 وکیل دادگستری از این حکم و صادر کننده آن شکایت به دستگاه قضا بردند. هرچند که حمایت مقام‌های قضایی از حکم مسدود شدن تلگرام چندان امیدی برای پیگیری آن شکایت باقی نگذاشته است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، همان زمان از ملاحظات حقوقی و قانونی مسدود شدن شبکه پیام‌رسان تلگرام با حکم قضایی چنین گفته بود:
قانون پیش بینی کرده که چه کسانی و در چه موقعیتی از مقررات قانونی به عنوان شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای محسوب میشن و اینها هستن که میتونن تعیین بکنن که آیا تلگرام رو میشه فیلتر کرد یا نمیشه. و حتی بسیاری از حقوقدان‌ها، از جمله خود من هم، معتقدم که کار آقای باسفورس در این زمینه کاملا ورای مسائل قانونی بوده و مجاز نبوده ایشون چنین تصمیم بگیره.
این بار هم محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از حکمی قضایی برای فیلتر شدن توییتر سخن گفته است و این بار هم حکم یک بازپرس، با این تفاوت که بازپرس مشهدی است که در سال 96 حکم به توقیف توییتر داده است. هرچند که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت، میگوید توقیف توییتر به سال 88 و در واکنش به اعتراض‌های مردمی آن سال باز می‌گردد که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گیری شده و از این رو در همان کمیته قابل رفع است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، این تحلیل‌های متفاوت و زورآزمایی دولت و دستگاه قضا را از زاویه نگاه اصل تفکیک قوا تحلیل می‌کند.
آقای منتظری بیان کردند که حکم فیلترینگ توییتر قبلاً به دستور مقام قضایی صادر شده و دیگر نمی‌توان بر سر اون مذاکره کرد و این کاملاً برخلاف تفکیک قوا هست و اینکه مجلس شورای اسلامی نقش قانون‌گذاری داره. اگر این چنین باشه در حقیقت مجلس بیکاره میفته و دولت هم هیچ گونه لایحه‌ای نمیتواند بدهد. اگر این طور باشه در واقع قوه قضاییه هم قانون میگذاره، هم اجرا میکنه، هم مرجع تشخیص جرم هست و هم این که هیچ کس هم در مقابل اون کس چیزی نمیتونه بگه، چون در حقیقت اگر شما شکایت هم ببرید به قوه قضاییه خودشون هستن که این شکایت رو باید بررسی بکنن و دادگاه تجدید نظر هم با اونها هست. هیچ قدرت اجرایی به این معنی دولت نخواهد داشت. دولت در واقع مکلف است که به احکام قاضیان دون پایه قوه قضاییه احترام بگذاره و اونها رو اجرا بکنه.
البته امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه، ساکن لندن، از زاویه دیگری به این کشمکش تازه دولت و دستگاه قضایی مینگرد و آن را سیاسی میداند.
واقعیت بخواین هیچ تفاوت بین فیلتر نگه داشتن توییتر با فیلتر نگه داشتن فیسبوک، تلگرام و سرویس‌های آنلاین دیگه وجود نداره. بیشتر هدف به نظر شخصی من این هستش که دولت روحانی و احتمالاً شخص وزیر ارتباطات آقای جهرمی تو بیشتر به عنوان یه ابزار سیاسی بخوان ازش استفاده کنن و کلاً بحث توییتر و رفع فیلترینگش رو جایگزین بحث فیلتر شدن تلگرام کنن و همچنین مشکلاتی که واسه کاربران در هنگام استفاده از فیلتر شدن به وجود آوردن. در حقیقت بیشتر عوض کردن موضوع هست تا رفع فیلتر توییتر، چون از سال 1992 زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد این بحث رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و این طور چیزا بوده.
دولت در زورآزمایی نخست برای فیلتر نشدن تلگرام بازنده ماجرا بود. با این حال وارد گودی دیگر شده تا شاید بتواند با بازگشایی توییتر نتیجه این زورآزمایی را مساوی کند.
در پی فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام، دادستان کل ایران میگوید توییتر هم رفع فیلتر نمیشد. گزارش آرش حسن نیا رو میشنیدید.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش ها و تحلیل های دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره اعتراض و اعتصاب رانندگان و کامیونداران در برخی از شهرهای ایران. اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. وزیر خارجه فرانسه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف روحیه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه و در جمع شماری از ورزشکاران ایرانی از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، میادین ورزشی و همچنین عدم پخش مسابقات زنان ایران از صدا و سیما انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روز چهارشنبه در واکنش به سخنان اخیر مایک پومپئو همتای آمریکاییش اظهارات او را بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق توصیف کرد. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید که خروج نیروهای ایرانی از این کشور قابل بحث و مذاکره نیست و تنها به دولت سوریه مربوط است. فیلیپ راس از مطرح‌ترین نویسندگان ادبیات معاصر انگلیسی زبان و از بخت‌های نوبل ادبیات روز اول خرداد ماه در 85 سالگی و بر اثر ایست قلبی در شهر نیویورک درگذشت. خبرگزاری مهر به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی دو بخش دارد و یک بخش آن همچنان مفتوح است و به زودی دادگاهی برای رسیدگی به آن برگزار خواهد شد. شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که به گفته یک مسئول شرکت مدیریت منابع آب ایران به رغم خشکسالی در کشور اعتبار طرحی با عنوان احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در مقایسه با سال گذشته نصف شده. در بودجه سال گذشته برای طرح تعادل بخشی 406 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده، در حالی که امسال به 232 میلیارد تومان کاهش یافته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مسئول ارشد اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه نصف شدن اعتبار امسال چالش‌هایی را به وجود آورده تصریح کرده، سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده است تا کل همان 232 میلیارد تومان را به طور 100% به طرح یاد شده تخصیص دهد. عبدالله فاضلی به ایسنا توضیح داده است در سال گذشته میزان تخصیص این طرح نصف بود و اگر امسال تخصیص به طور کامل محقق شود میتوان گفت که مانند سال قبل بودجه دریافت کردند. اعتبار تخصیص داده شده به طرحی با هدف احیای منابع زیرزمینی آب کشور را چگونه میتوان سنجید؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا با توجه به مسئله بحرانی آب در ایران آن را مبلغ چندانی نمی داند.
یکی از نگاه‌هایی که میشه کرد از منظر تاریخی ما باید ببینیم که اساساً این آسیب‌ها چقدر بوده و نیازها چقدره تا ببینیم که آیا این میزان از سرمایه‌گذاری اون نیازها رو پر می‌کنه. به نظر نمیاد چنین باشه، چون با توجه به گزارش‌هایی که عرضه شده در مورد آسیب‌هایی که در حوزه آب به اقتصاد ایران اومده، این مبلغ چندان زیاد به نظر نمیاد. از طرف دیگه خب اگر قرار است سرمایه‌گذاری بشه طبیعتاً می‌بایست ملزومات تجهیزات از بازار بین المللی یا مثلا کارشناسی بین المللی خریده بشه. خب اگر این مبلغ رو ما به اصطلاح نرخ بازار دلار هم تبدیل بکنیم، باز این مبلغ چندان زیاد نخواهد بود. به ویژه بیاد بیاریم که با توجه به اینکه خشکسالی هم زیاد شده و با توجه به اینکه مصرف بی‌رویه از منابع آبی هم زیاد شده، این مبالغ نمیتونه با توجه به شرایط فعلی کارساز باشه، کما اینکه خود مسئولین هم به این اقرار دارن که این مبالغ نمیتونه این مشکل اساسی و ساختاری در حوزه آب رو حل کنه.
دبیر اجرای طرح احیا و تعادل بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید در حوزه انسداد چاه‌ها 95% برنامه‌ها محقق شده، اما در حوزه تجهیز کنتور به دلیل اینکه اعتبار مورد نیاز تخصیص پیدا نکرد تنها توانستند تا 30% پیش روند. نصب کنتور هوشمند برای چاه‌ها می‌تواند به صرفه‌جویی چشمگیری در برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی بیانجامد. چاه‌های کشور مقرر شده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394 به کنتور مجهز شوند. مسئول اجرای طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی انعقاد قراردادی 3 ساله با کارشناسان ژاپنی جهت آموزش کشاورزان برای مصرف صحیح از منابع آب را از کارهای دیگر طرح برشمرده که به گفته وی قرار شده است طی حضور 3 سالی ژاپنی‌ها در ایران 10,000 تسهیلگر تربیت شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا حضور کارشناسان ژاپنی در کشور برای کمک به مقابله با مسائل ناشی از خشکسالی و کم آبی در ایران را آنچنان ثمر بخش نمی بیند.
سال هاست که ژاپنی ها جاپای خودشون رو اینجا محکم کردن و متاسفانه کارایی هم نداشتن. در زمینه احیای تالاب انزلی شرکت جایکا که ژاپنی هست، سیلی از کارشناسان ژاپنی رو اعزام کرد اینجا. نتیجه چی شد؟ این است که الان وسعت تالاب انزلی از 21,000 هکتار به حدود 11,000 هکتار رسیده که بسیاری کارها مانند لایروبی مصب، لایروبی مسیر رودخانه انجام نشده. من زیاد خوشبین نیستم به حضور ژاپنی ها اینجا با اون حقوق ها و درآمد های سرشاری که از این مملکت به دست خواهند آورد. ما بیش از هر چیز توی این مملکت آب میخواییم و کمک دولت. دولت هست که بایستی بیاد سیستم های آبیاری ما رو تقویت بکنه. تا وقتی این کار نشه، ما تسهیلگرامون بیان چی رو به مردم و زارعین یاد بدن که خودشون نمیدونن؟ اونا منافع خودشون رو به طور سنتی از قدیم میدونن، ولی وقتی آب نباشه در دسترسشون، این تسهیلگرا بنده امیدوار نیستن و اصلا خوشبین هم نیستن که بتونن کاری انجام بدن.
ایران در سالیان گذشته با روند کاهش چشمگیر ذخایر حیاتی سفره‌های آب زیرزمینی خود و پیامدهایش روبرو بوده و میزان برداشت‌ها از ذخایر دشت‌ها تا دست کم 100 میلیارد متر مکعب محاسبه شده است. مدت زمان احیای آب‌های زیرزمینی 20 سال برآورد شده است. در برنامه ششم توسعه مقرر شده 11 میلیارد متر مکعب از برداشت سفره‌ها کاسته و به منابع آبخان افزوده شود. حجم آب‌های تجدیدپذیر ایران 130 میلیارد متر مکعب در سال ارزیابی شده که به علت تغییرات آب و هوایی و خشکسالی و الگوهای نامناسب مصرف به حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است. بیش از نیمی از حجم آب‌های تجدیدپذیر ایران 54 میلیارد متر مکعب میزان آب مصرفی کشور گزارش شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی علی مراد اکبری فروردین ماه چاه‌های غیر مجاز در ایران را بالغ بر 350,000 حلقه برشمرد. اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی گزارش شده بیش از 40,000 حلقه چاه غیر مجاز در کشور را مسدود کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شما ها میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
یه نبینه هستم از سنندج. من احتیاج دارم، والله با خدا احتیاج دارم. انسانی رفته، هیچی نمونده توی دنیا. احتیاج دارم خونه بخرم، والله پول ندارم، با خدا ندارم. وام نمیدن پیم، میگن وام ندارین، اگه بدهین به کسی میدین پول توی بانک بخوابنه. من هیچی ندارم بابا، احتیاج دارم، والله احتیاج دارم، با خدا احتیاج دارم.
به علت نابسامانی که در قیمت ارز وجود آمد، گرانی در بخش مسکن در طول 20 سال اخیر بی سابقه بوده و چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید و فروش مسکن مشکلات زیادی برای مردم رقم خورده و نابسامانی های اجتماعی زیادی رو تا پایان سال رقم میزنه.
ببخشید، من خودم یه جانبازم اعصاب روان. به داده جانبازا اصلا کلا بیشتری هم، البته الان شده سلیقه‌ای. ما از والا اون موقع که رفتیم واسه جفا واسه مملکت اومدن جنگ کردیم، این وضع زندگیمون بعد از جنگ گرید به قول من تعریف مستقونم رد شده دیگه. الان کلا هم بچه هم اکثر هم معتاد شدن، بیکار هستن، با حقوق 1,000,000 مثلا 400-500 تومن با 5 تا بچه چجور بادم میخواد زندگی بکنه؟ یه مقدار دیگه به قول من دین خورده سر شدم، یه خورده جوانامون اونا که دست کار هستن دارن دوزی میکنن، دارن واقعا دارن اچاب میکنن، به قول من پرق میزنن، پارتی بازی میکنن، هزار یه گرم برنامه پیاده میکنن، اسم ما هم خراب کردن.
میخواستم بگم که چطور یه دکتری که 10,000,000 تومان میگیره نون 250 تومانی میخوره، کارگر روزمزدی هم که زیر 1,000,000 در میاره نون 250 تومانی میخوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتراض و اعتصاب رانندگان و کامیونداران در برخی از شهرهای ایران طی دو روز گذشته است. بر اساس این گزارش ها اعتراض و اعتصاب آنان از روز سه‌شنبه در پی فراخوان‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت آغاز شده. همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به این اعتراض ها رو دنبال کرده همکنون در استودیو ماست. اولین سوالی که خب به وجود میاد اینه که گستردگی اعتراض رانندگان و کامیونداران در چه اندازه بوده؟
خب بر اساس اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی همراه با فیلم و یا عکس مطرح شده این هستش که طی دو روز اخیر رانندگان و کامیونداران در شهرهایی مثل نوشهر، یزد، تربت جام، تربت حیدریه، زرند، کرمان، مشهد، گنبد، گناباد، سنندج، بندرعباس، بوکان، عراق و قزوین اعتصاب کرده بودند یا دست از کار کشیده بودند که در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا گفته رانندگان در قزوین، لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران و چند استان دیگر از حمله بار خودداری کردند. اما خبرهایی هم که مربوط به امروز هست و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اینه که در دومی روز اعتصاب در نجف آباد اصفهان بوده، یزد بوده، در استان فارس داشتیم، شهرستان فردوس بوده، در استان خراسان جنوبی بوده، شهرضا و قزوین بوده و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که اعتصاب کامیونداران در دومین روز به کمبود بنزین و شکلگیری صف‌های کیلومتری در استان فارس و کمبود گازوئیل در تهران منجر شده که خب البته مقام‌های رسمی در این رابطه اظهار نظری نکردند و خبر دیگری در این ارتباط در دست نیست. ضمن اینکه به هر حال حالا باید دید که این اعتصاب ممکن برای بار روز سوم ادامه پیدا کنه.
مشخص هست که دلایل اعتراض رانندگان و کامیونداران اصلا چی هست؟
خب اونها در درجه اول به گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه ها اعتراض داشتند. در این حال اینا به نقض یکی از رانندگان معترض گفته که حق بیمه ای هم که به تامین اجتماعی میپردازن افزایش پیدا کرده و خب این برای اونها سنگین هست با توجه به افزایش هزینه زندگی که به خصوص در سالهای گذشته به شدت افزایش پیدا کرده.
آیا مقامات مسئول هم واکنشی نسبت به این اعتراض ها و اعتصاب کامیونداران داشتن یا نه؟
بله، امروز خبرگزاری تسنیم به نقل از عبدالهاشم حسنی‌ها معاون وزیر راه و شهرسازی از پیگیری افزایش 15% کرایه حمل کامیون‌ها خبر داده. خود تسنیم هم اشاره کرده که آقای حسنی‌ها به اعتراض برخی رانندگان کامیون طی روزهای اخیر در مورد پایین بودن کرایه حمل اشاره کرده. در این حال مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان اصفهان هم گفته که از شب گذشته از بامداد امروز سوخت‌رسانی به جاده‌های بنزین اثر گرفته شد و اشاره کرده که در حقیقت کرایه کامیونداران غیر نفتی جاده بین 15% تا 20% افزایش پیدا کرده و هزینه بهشون پرداخت شده. ضمن اینکه با نهادهای سیاسی هم یه گویا تماسایی گرفته بودن که مثلا تونسته بودن کامیوندارا رو تشویق کنن و در کنارش هم اشاره کرده 5 جایگاه بنزین در اصفهان دیروز تعطیل شده بودن به این خاطر.
در کنار این اعتراض ها ما تقریبا هر روز یا هر هفته میبینیم که تجمع ها و اعتصاب کارگران هم در برخی از نقاط ایران وجود داره. مهمترین این اعتراض ها در روزهای اخیر کجا بوده؟
همین امروز تجمع بیش از 1000 کارگر نیبر نیشکر هفت‌تپه رو داشتیم که خب 3 ماه دستمزد معوقه داشتن و خبرگزاری این رو اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده. خبرگزاری ایلنا هم اعلام کرده که بین 300 تا 400 کارگر بخش خدماتی و فضای سبز در برخی از مناطق شهرداری آبادان با همراهی کارگران آتش نشانی برای وصول مطالبات موقعی خودشون روزانه دارن دست به تجمع زدن در مقابل شهرداری آبادان که 4 ماه اضافه کاری و 2 ماه حقوقشون پرداخت نشده. غیر از اونم خب مسدود شدن دوباره راه آهن عراق رو داشتیم از روی کارگران هپکو که بعد از اون قرار شدش که گفتن نیمی از دستمزد معوقه رو پرداخت میکنیم، یعنی 4 ماه دستمزد معوقه بوده که 2 ماه میدن. در این حال هم یک شنبه که کارفرمای خصوصی استعفا کرد کنار گذاشته شد. الان دولت از طریق سازمان خصوصی سازی مدیریت اون رو بر عهده گرفته. این نکته هم در مورد شهرداری آبادان اشاره بکنم که روز 31 اردیبهشت یک کارگر اقدام خودسوزی کرد به خاطر مشکلات مالی و به گفته آقای نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه خیلی از شهرداری‌ها الان بین 4 تا 5 ماه حقوق معوقه دارن به کارکنان خود.
متشکرم. بهروز کارونی بود که نگاهی داشت به اعتراض و اعتصاب رانندگان و کامیونداران در برخی از شهرهای ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرها از ایران. حاکی 3 تن از دراویش گنابادی به نامهای بهنود رستمی، حمید عشایری و احمد برعکوهی به اتهامهای امنیتی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 16 سال زندان و هر کدام به 2 سال تبعید محکوم شدند. برخی منابع هم از صدور حکم زندان برای 40 تن از دراویش گنابادی خبر میدن. همکارم مهتاب وحیدی راد در همین زمینه گفتگویی داشته با وحید بهشتی از دراویش گنابادی ساکن بریتانیا، درباره جزئیات احکام صادره برای دراویش پرسیده. همین وحید بهشتی:
این احکام 31 اردیبهشت ماه صادر شد برای 40 تن از دراویش در شعبه 15 و 26 به ریاست آقای قاضی صلواتی و قاضی احمدزاده. احکامی که صادر شد به این منوال بود: از 2 تا 7 سال حبس تعزیری بود، 74 ضرب شلاق و 2 سالم تبعید که اکثر تبعیدها به سیستان و بلوچستان بود. 3 تا از این آقایون دراویش رو من نام میبرم. آقای بهنود رستمی بود که 7 سال حبس تعزیری گرفت، آقای احمد عشایری بود که 2 سال تعزیری گرفت و احمد براکوهی هم همون آقایی بود که چشمش رو در درگیری ها از دست داد و اون هم 7 سال حبس تعزیری گرفت.
این 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید که گفتید برای هر کدوم از این 3 نفر صادر شده؟
74 ضرب شلاق نه، ولی تبعید بعد.
خب آقای بهشتی، اتهامات مندرج در پرونده چیا بوده که منجر به صدور این حکم ها شده؟
اتهامات کلی بوده. اتهاماتی که منتسب کردن به دراویش، گفتند که امنیتی و برهم زدن نظم عمومی، برهم زدن امنیت ملی. این اتهاماتی بوده که اومدن مطرح کردن. آقای بهنود رستمی در جلسه دادگاهشون که قاضی هم آقای صلواتی بودند، قبل از اینکه آقای صلواتی حکم ایشون رو صادر کنند، با آقای صلواتی گفت: آقای صلواتی، شما قاضی نیستید، شما یک ماشین تایپ هستید که اون احکامی رو که قبل از درگیری ها بهتون گفته شده الان میخواید صادر کنید، لطف کنید احکام ما رو بدید که ما برگردیم به زندان.
بفرمایید روند دادرسی این افراد به چه صورت بوده؟ به وکیل مدافع دسترسی داشتن؟ وکیلشون در دادگاه حضور داشته یا خیر؟
ببینید، روند دادرسی به هیچ عنوان حتی در همون ابتدا مسئله شکلی خودش رو ازش پیروی نمی کنه. یعنی ما اصلا نمی خواهیم به ایرادهای ماهوی بپردازیم. ایرادهای شکلی در همون ابتدای کار هست. این آقایون اصلا حق برخورداری از وکیل رو ندارن. اون شخصی هم که اگر اینها یک تصویری به من و شما نشون بدن یا یک فیلمی از این دادگاه‌ها، اگر ما شخصی رو ببینیم که به عنوان وکیل اونجا ایستاده، اینا 1-2 ساعت قبل از این برگزاری این دادگاه‌ها وکلایی رو که مورد تایید خودشون هست پرونده رو به اینها میدن. وگرنه نه، این آقایون اصلا حق دسترسی به وکیل رو نداشتن، حق دفاع از خودشون رو نداشتن. این دادگاه‌ها چند دقیقه‌ای.
آقای بهشتی، با توجه به اینکه این افراد از همون بهمن ماه در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران در بازداشت هستند، از شرایط این افراد در زندان کمی برای ما بگید.
شرایط دراویش روز به روز در حال بدتر شدنه. اینا تا چند روز قبل از اینکه اینها رو به دادگاه بیارن و این احکام رو صادر کنن، اینا زیر شدیدترین شکنجه ها بودن، به خصوص در اون بازداشتگاه شاپور، برای اینکه اعترافاتی رو اخذ کنن ازشون علیه خودشون، که ما تا جایی که در جریان هستیم خوشبختانه اینها تن به اعترافات اجباری ندادن. اینا از لحاظ پزشکی چشم اون آقای براکوهی میتونست که معالجه بشه، ولی ول کردن تا این آقا چشمش رو از دست داد. من اطلاع دارم که برخی از این آقایون که تیر خوردن، یعنی اون ساچمه هایی که بهشون اصابت کرده، هنوز ساچمه ها در بدنشون هست و عفونت کرده. آقایونی که رنج میبرن از یک سری بیماری ها، اینها به هیچ عنوان بهشون رسیدگی نمیشه و شرایطشون شرایط اصلا خوبی نیست.
صدور احکام زندان و تبعید برای دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب. گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با وحید بهشتی از دراویش گنابادی در بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دادستان تهران سخنان رئیس سازمان محیط زیست ایران مبنی بر جاسوس نبودن فعالان محیط زیستی زندانی رو دخالت در کار قوه قضاییه دانسته و اون رو مغایر مقررات خوانده و گفته که این سخنان در حد او و دیگر مقامات اجرایی نیست. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید. از بابک غفوری آذر من و عید فروسال لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را همراه شما آغاز می‌کنم. این هفته به بررسی نتایج و برنده‌های دوره اخیر جشنواره فیلم کن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
دوره دیگری از جشنواره فیلم کن، معتبرترین جشنواره سینمای دنیا، هفته گذشته به کارش پایان داد و سهم سینمای ایران از جوایز این دوره یک جایزه مشترک در رشته بهترین فیلمنامه برای فیلم سرخ ساخته اخیر جعفر پناهی بود. آقای پناهی و همکار فیلمنامه نویسش نادره سایور این جایزه را به طور مشترک با فیلم ایتالیایی لازاروی خوشحال به نویسندگی آلیس روهرواکر گرفتند. البته در غیاب آقای پناهی که باز هم اجازه پیدا نکرده بوده از ایران خارج شود، جایزه را فرزندانش دریافت کردند و پیام او را در گرامی داشت یاد عباس کیارستمی در مراسم اختتامیه خواندند.
پدرم مایل است ستایش خود را از کارگردان بزرگ ایرانی عباس کیارستمی اعلام کند. پدرم امروز به ما گفت روزی که از کن با جایزه دوربین طلایی بازگشت، عباس کیارستمی به استقبال او در فرودگاه تهران آمد. بسیار متاسفم که امروز دیگر در بین ما نیست و اگر بود هر دو در تهران در به تماشای مراسم امشب نشسته بودیم.
فیلم سرخ در روزهای میانی جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال نسبی منتقدان هم مواجه شد. فیلمی جاده‌ای درباره همراهی جعفر پناهی و بهناز جعفری برای پیدا کردن دختری که با فرستادن ویدیویی از آنها کمک خواسته است. فیلم روایت تلاش پناهی و جعفری برای پیدا کردن این دختر و صحبت با خانواده و اطرافیان اوست.
سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرد بسره میدونیشتم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش.
سه روز اولش خبر ندارن این روزه
نیا
بیدنه بغور
نمنه
بیدنه بغور
بغوره
بسیاری از منتقدان سرخ را متأثر از سینمای عباس کیارستمی و یادآور فیلم‌هایی چون زندگی و دیگر هیچ و باد ما را خواهد برد دانستند. محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در دوره اخیر جشنواره کن از جمله این منتقدان است.
بعد این رو یادمون باشه که از همون اول وقتی که فیلم بادکنک سفید رو ساخت جعفر پناهی و سناریو از کیارستمی شروع کرد و بعد مدتی هم دستیار کیارستمی بوده در فیلم‌های مختلف، بنابراین تأثیر پذیریش زیاد بود. در مجموع فیلمسازه خوبی هستش ولی این اواخر خیلی سعی کرده شبیه کارهای کیارستمی کار کنه و دیگه توی این فیلم آخر سرخ خیلی خیلی به رخ می‌کشید این تحت تأثیر قرار گرفتن از استاد خودش آقای کیارستمی و یه ذره این به نظر من کار رو ضعیف می‌کرد.
جعفر پناهی تنها سینماگر ایرانی تباری نبود که از 71مین دوره جشنواره کن جایزه گرفت. علی عباسی کارگردانی که با فیلم مرز به عنوان محصولی از کشورهای سوئد و دانمارک در بخش نوعی نگاه شرکت کرده بود موفق شد جایزه بهترین فیلم این بخش را هم کسب کند. فیلم او درباره زنی میانسال با توانایی‌های ویژه است که در گمرک کار می‌کند. آشناییش با شخصیتی شبیه به خودش باعث پی بردن این زن به ماهیت اصلی وجودش می‌شود.
به فولک در اوتو فشن وانت هم سه.
ویلی واس نل و لگه دین تلفون های.
وفر دیه؟ یوشنو سه برا ویس نال فرگه هم.
دیگر فیلمساز ایرانی حاضر در بخش مسابقه کن امسال اصغر فرهادی برخلاف ساخته‌های اخیرش به جایزه‌ای نرسید. فیلم او به نام همه میدانن جشنواره کن را افتتاح کرد، اما با وجود پرداخت استاندارد و قابل قبولش در ابعاد یک اثر بین‌المللی با واکنش‌های مثبتی به اندازه فیلم‌های پیشین آقای فرهادی مواجه نشد. این برای نخستین بار از زمان ساخت فیلم درباره الیست که فیلمی از آقای فرهادی با وجود حضور در بخش مسابقه یک جشنواره سینمایی معتبر جایزه‌ای دریافت نمی‌کند. محمد حقیقت در این باره چنین نظری دارد.
نباید توقع داشت که هر فیلم می‌سازه حتما جایزه ببره. همینقدر که در جشنواره به هر حال مهم مثل کن انتخاب شده و در افتتاحیه اون به نمایش در اومده، این خودش نوعی جایزه است و نباید به نظر من همواره انتظار داشته باشیم که مثل نوری دوگله جیلان یا هر فیلم ساز دیگه، هر فیلم که می‌سازه حتما هم هر جا رفت جایزه بگیره. ولی خود فیلم به خودی خود به نظر من فیلم خوبی است، به حد کافی به قدرت بعضی از فیلم‌های فرهادی نمی‌رسه، ولی در مجموع به هر حال فیلم موفقی است. یعنی در مقابل با فیلم‌های اروپایی که شما نگاه می‌کنید فیلم خوبی است. این رو بدون تعارف باید گفت.
جایزه نخل طلای بهترین فیلم، یکی از مهمترین جوایز سینمایی سال دنیا، به فیلم ژاپنی دزدان خردپا به کارگردانی هیروکازو کوره‌ادا داده شد. فیلمی ساده در ستایش خانواده درباره افرادی که به ظاهر عضو خانواده‌ای هستند و از راه دزدی زندگی می‌کنند. جشنواره امسال کن بیش از هر دوره دیگری تحت تأثیر جنبش‌های شکل گرفته اخیر در مخالفت با رسوایی‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در دنیای سینما بود و علاوه بر حضور پرتعداد زنان در هیئت داوران، سه فیلم هم به کارگردانی زنان فیلمساز در بخش مسابقه حضور داشتند. ریاست هیئت داوران را هم کیت بلانشت، بازیگر استرالیایی شناخته شده و برنده اسکار، بر عهده داشت. در حالی که پیشبینی می شد این گروه داوری در پاسخ به درخواست ها و فضای ایجاد شده نخل طلای بهترین فیلم را به یک سینماگر زن بدهند، اما نهایتاً این اتفاق نیفتاد. محمد حقیقت این تصمیم را از اتفاقات خوب دوره اخیر می داند و می گوید ارزش های سینمایی و هنری باید ملاک قضاوت درباره فیلم ها باشد، نه عوامل سازنده آنها.
خیلی کار خوبی کردن که به خاطر زن بودن یک کارگردان به اون نخل طلا ندن و این لااقل یکی از امتیازات خوب امسال جشنواره کن بود. ولی خب دو تا از سینماگرای زن به هر حال مورد توجه قرار گرفتن. بعدم جدا از اینها، خود فیلم رو آدم به اصطلاح بررسی بکنه و مورد قضاوت قرار بده، نه اینکه حالا چون که کارگردانش زنه بگیم خب حالا بیام یه سری امتیازی بالاتری بدیم.
مهمترین جایزه‌ای که به یک فیلمساز زن در این دوره جشنواره کن رسید، جایزه ویژه هیئت داوران بود که به ندیم لبکی، سینماگر لبنانی، به خاطر ساخت فیلم کفرناحوم داده شد. ملودرام احساسی خانم لبکی درباره فقر و شرایط سخت زندگی کودک به عنوان یکی از گزینه‌های دریافت نخل طلا مطرح بود. از دیگر جوایز مهم امسال، اهدای جایزه بزرگ این دوره به اسپایک لی، فیلمساز معترض آمریکایی، به خاطر ساخت فیلم طنزآمیز بلک لنزمن بود. فیلمی که در آن با زبانی طنزآمیز تبعیض‌های نژادی در جامعه آمریکا هدف قرار گرفته شده بود.
Hello, this is Ron Stallworth calling. Well, who am I speaking with?
This is David Duke,
Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke?
God, last time I checked. What can I do for
you? Well, since you asked, I hate blacks.
از میان فیلم‌هایی که مورد استقبال منتقدان قرار گرفتند، فیلم لهستانی جنگ سرد ساخته پاول پاولیکوفسکی برنده جایزه بهترین کارگردانی شد، اما فیلم‌های درخت گلابی وحشی ساخته تازه نوری بلگه جیلان، فیلمساز تحسین شده ترکیه‌ای، و درام سوختن ساخته لی چانگ دونگ از کره جنوبی نصیبی از جوایز نبردند. دو بازیگر کمتر شناخته شده، مارچلو فونته بازیگر فیلم ایتالیایی داگمن و سامل یسلیمیوا بازیگر قزاقستانی فیلم آیکا، به ترتیب جوایز بهترین بازیگران مرد و زن را گرفتند. در اقدامی کم سابقه نیز، داوران جشنواره کن به ژان لوک گودار، فیلمساز قدیمی و جریانساز فرانسوی، یک نخل طلای ویژه دادند. تصمیمی که از نظر محمد حقیقت در ارزیابی کلیش از دوره 71 جشنواره کن از اتفاقات خوب این دوره بود.
کلن سال متوسطی ارزیابی بود از دیده بسیاری از منتقدین و خود ما هم اون فیلم آنچنانی ندیدیم که از همون روزی که این فیلم دیده بشه بگیم این واقعا شایسته نخل طلا بود. ولی خب فیلم هایی بودن که نسبتا خوب بودن و یه سری فیلم ها متاسفانه خیلی ضعیف بودن. خیلی اهمیت داشت به هر حال جایزه یه نخل طلای اسپسیال که طالب کسی ندادن رو این بار به گودار دادن و واقعا به نظر من این یکی از امتیازات فستیوال کنه امسال بود و چه خوب که ایشون شرکت داشت و فیلمش هم جایزه یه به صلاح نخل طلای اسپسیال ویژه رو بهش دادن.
از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده لحظات خوبی داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.